سلام، من ویف هستم و شما دارید به قسمت 55 اجنبی گوش میدید. Let's get to it. تو هفته گذشته من دوتا مسیج دریافت کردم از دوتا شخص متفاوت در مورد دوتا داستان متفاوت که این دوتا داستان قراره توی این اپیزود و اپیزود بعدی به گوش شما برسه. چقدر رسمی واقعا من حرف زدم. Anyways، داستانی که امروز میخواید بشنوید داستان سمانه است که یه تایم خیلی تورانی توی زندگیشو با لکنت دست و پنجه نرم کرده و داستانش کلن خیلی بر من جالب بود. به خاطرمون ازش خواهش کردم که بیاد توی این پادکست هم در موردش صحبت کنه تا آگاه سازی بکنیم، هم برای اون کسایی که لکنت دارن، هم برای اون کسایی که ندارن، برای اینکه بدونن چطوری باید برخورد کنن با بقیه. بریم این مصاحبه رو گوش بدیم، برگردیم. من یه کار مهمی باهاتون دارم. یه چیزی رو یادم رفت بهتون بگم. بعد از این همه مدت، الان ما اپیزود چندیم؟ 55. بعد از این همه مدت بالاخره من تصمیم گرفتم که اسپانسر داشته باشم برای پادکست و ببینم مثلا کلا تجربهش چطوریه و دوست داشتم با کسی شروع کنم که یه تایم خیلی زیادی صبور مونده بود تا من تصمیمم بگیرم که میخوام اسپانسر داشته باشم برای اجنبی یا نه. کلا این داستان اد داشتن و اسپانسر داشتن It's like a strange thing for me. It's a new thing for me. ولی تصمیم گرفتم که اگر قرار این کار رو انجام بدم چرا با یه پادکست شروع نکنم. این پادکست رو من قبلنم بهتون معرفی کرده بودم. اگر یادتون باشه توی اینستاگرام ستوری گذاشته بودم در مورد یکی از اپیزوداش که اسمش پرسه در استانبول بود. اگر یادتون باشه الان میدونید دقیقا میخوام در مورد چی صحبت کنم. So, let's get to the sponsorship mode. This episode is brought to you by رادیو دور دنیا. Hella cute. الان برای کسی مثل من که همچنان توی مالزی توی لاکداون به سر میبره، برلی میتونه بره بیرون و احتمالاً برای شماهایی که توی ایران هستید به هم گفتن که میشه اونجا مسافرت کرد، ولی به هر حال I don't think it's a safe thing. So right now the best thing to do is to close your eyes, listen to a great podcast and let yourself dream as much as you can. بچهای علی بابا که دیگه علی بابا رو هممون میشناسیم دیگه، هر کدوممون بخوایم بلیت بگیریم، as long as I know whatever we want to do with trips، کاری که انجام میدیم اینه که اول میریم توی سایت علی بابا. بچهای علی بابا اومدن یه پادکستی رو منتشر کردن که اسمش هست رادیو دور دنیا، که توی هر اپیزودش میان شما رو با خودشون میبرن به مقصد خاص. اون اپیزودی که من توی اینستاگرامم گذاشته بودم اپیزود استانبولشون بود. اوه، استانبول اتفاقا خیلی جای خوشگلیه. I've been thinking about traveling there. But anyway, that's besides the point. هر بار هم ور میدارن شما رو با خودشون میبرن یه ور دنیا یا با یه سبک سفر آشناتون میکنن. هر بارم یکی دوتا مهمون دارن که از خاطرات جذاب و تجربیاتشون میان برای شما تعریف میکنن. حالا چطوری میتونید اینو پیدا کنید؟ دقیقا همونطوری که اجنبی رو پیدا میکنید دیگه. هر برنامه‌ای که دارید و پادکست رو اونجا بهش گوش میدید، پادگیرها، برید توش اسم رادیو دور دنیا رو اونجا سرچ کنید و همین که پیداش کردید سابسکرایب کنید و شروع کنید به گوش دادن. الان که من دارم اینو میخونم، آخرین اپیزود، اپیزود ژاپن، سرزمین شکوفه های گیلاسه با یه کاور خیلی خوشگل. پس حواستون باشه که اشتباهی به یه پادکست دیگه سابسکرایب نکنید. علی بابا یه چیز دیگه هم داره که اونم یه مجموعه کتاب سفره که راهنمای جاهای پرطرفداره و the interesting thing about it is این مجموعهشون مدام در حال آپدیت شدنه. برای دسترسی به اینم کافیه فقط سرچ کنید کتاب سفر توی گوگل، obviously سرچ کنید و پیداش کنید و رایگان دانلودش کنید. یا اگر نمیخواید هیچ کدوم این کار رو انجام بدید سختتونه، همین پایین پادکست، همین پایین این قسمت توی دیسکریپشن باکس یه نگاه بندازید. من لینک ها رو براتون گذاشتم، فقط کلیک کنید روش، به راحتی میتونید برید هر کدومو که دلتون میخواد پیدا کنید. خب حالا واقعی برید این قسمت رو گوش بدید. خب سمانه رو خودش رو آوردم که داستانش رو از زبون خودش بشنم. سمانه خودتو معرفی کن برای بچه و یه سلامی هم بکن.
سلام میکنم به همه شنونده های خوب پادکست اجنبی. خیلی خوشحالم که اینجام و ممنونم از بهیده که این افتخار رو به من داد که تو پادکست اجنبی صحبت کنم و بتونم هرچند کوچیک به کسایی که این مشکل رو دارن کمک کنم. من سمانه هستم، 31 سالمه. قبل از اینکه داستانم رو بگم دلم میخواد که در مورد لکنت یا ناروانی گفتار یه توضیحاتی بدم. لکنت یه اختلال پیچیده و چندبعدی هستش که از نظر ظاهری فقط اختلال تو گفتار به نظر میاد، ولی در واقع مثل یه کوه یخ میمونه که خیلی پارامترهای دیگه توش دخیله. لکنت معمولاً از دوران کودکی شروع میشه، یعنی دیگه توی سن 5-6 سالگی مشخصه که کودک داره لکنت هست یا نه، و اگه درمان نشه تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. نکته مهم سن طلایی درمان لکنت توی بچه ها هستش که این سن توی همون دوره 5-6 سالگیه، یعنی سنیه که خیلی راحت تر میشه لکنت رو درمان کرد، که توضیح کامل و تخصصیش از حوصله بحث خارجه. این به این معنی نیست که افراد بزرگسال نمیتونن درمان پیدا کنن، ولی خب توی بزرگسالی سخت‌تره و به اصطلاح بیشتر کنترل صورت میگیره تا درمان. همه دوست دارن بدونن علت لکنت چیه، ولی تا حالا علت واقعی اون مشخص نشده. معمولا اون چیزی که فرد میگه یا خانوادش بیان میکنن ترس از چیزی یا شخصی یا ضربه به سر، بیماری یا افتادن از ارتفاع بوده، ولی در واقع بد نیست بدونیم که ترس باعث ایجاد لکنت نمیشه. یعنی خیلی از بچه ها تحت تاثیر این موارد قرار میگیرن، ولی خب هیچ وقت دچار لکنت نمیشن. در واقع ترس فقط بروز دهنده لکنته. این به این معنیه که بعضی از بچه ها مستعد ابتلا به لکنت هستن. در مورد نقش پدر مادر میخوام صحبت کنم. پدر مادر به هیچ عنوان نباید خودشون رو مقصر بدونن تو این قضیه و خودشون رو سرزنش کنن. اونا هیچ نقشی توی لکنت کودکشون ندارن، ولی بعدش نقششون خیلی مهم و برجسته هستش و خیلی میتونه مؤثر باشه و لازمه که صبور باشن. در واقع لکنت برای اکثر خانواده های معماه و آگاهی در موردش خیلی میتونه کمک کننده باشه.
خب حالا بیا بریم داستان خودتو بگیم. از همون اول این لکنته بوده یا اینکه یه اتفاقی افتاده و بعدش این لکنت اومد؟
داستان من اینجوری شروع شد که وقتی 3 سالم بود یه حیاط داشتیم و مثل همه بچه های دهه 60 و 70 از این جوجه های رنگی داشتم. تو حیاط داشتم باهاشون بازی میکردم که یه گربه اومد دنبالشون و دوید و من خیلی ترسیدم. یادمه که جیغ زدم و اون صحنه هنوز یادم، یعنی واقعا یه صحنه ترسناک بود برای من. به گفته دوروبریام و پدر مادرم بعد از اون دچار لکنت شدم. اون موقع 3 سالم بود، حالا معلوم نیست که قبلش داشتم، یعنی خیلی حرف، یعنی خیلی شروع به حرف زدن نکرده بودم، ولی خب میگن که از اون به بعد دیگه لکنت توی من محسوس بوده. خب کاری که خانوادم کردن مثل هر خانواده دلسوز ایرانی یه عالم تخم کفتر به من دادن. باورتون نمیشه من تو بچگی چقدر تخم کفتر خوردم و هیچ تأثیری هم نداشت. البته خوشحالم که پدر و مادرهای حالا دیگه به این خرافات اعتقادی ندارن و واقعا نمیدونم این باور از کجا میاد که یه تخم کفتر میتونه لکنت که یه پدیده پیچیده روحی هستش رو به سرعت حل کنه و امیدوارم دیگه این تفکرات نباشه. خب بگذاریم، تخم کفتر که جواب نداد، پدر و مادرم منو بردن پیش یه دکتر گفتار درمان یا روانشناس، خوب یادم نیست. یه آقای خیلی مهربونی بودش، خیلی با آرامش با من صحبت کرد. توی صحبت با اون آقا هیچ مشکلی نداشتم. به پدر و مادرم گفتش که دختر شما هیچ مشکلی نداره، فقط لازمه که باهاش مهربون تر باشین. گفتن این جمله همانا و به شدت لوس شدن منم همانا و خیلی از خواهر بردم توی بچگی سوء استفاده کردم که خب فرزند تحت تقاری بودن منم بی تأثیر نبود. واقعا خیلی متاسفم که چرا یه دکتر باید به همین بسنده کنه. میتونست از همون موقع درمان منو شروع کنه، خیلی زودتر جواب میگرفتم، خیلی بهتر جواب میگرفتم، کمتر اذیت میشدم. واقعا گفتار یه مقوله‌ایه که توی تمام زندگی آدم تأثیر گذاره، تو روابط اجتماعیش، تو کارش، تو همه اینا مهمه. نمیخوام افرادی که لکنت دارن رو ناامید کنم، ولی خب میتونم بگم یکی از 3 تا ویژگیه که واقعا به موفق بودن فرد کمک میکنه، به اعتماد به نفسش کمک میکنه و کلن اگه این مشکل رو نداشته باشه بهتر میتونه خودشو نشون بده و خودشو پرزنت کنه. این اتفاقی بود که برای من نیفتاد. من با همون شرایط رفتم مهد کودک که خب البته مشکلی نداشتم، بیشتر بازیه، ولی در واقع شروع تراژدی من از دوره مدرسه بود. خیلی سخت بود برام، یه محیط جدید، بچه های جدید، جایی که مجبوری با یه دیسیپلین خاصی باشی و همه دیسیپلینا باعث بیشتر شدن لکنت میشه. از همون اولش حس کردم یه فرقی با بقیه دارم و این ناراحتم میکرد. تو امتحانای شفاهی خوب عمل نمی کردم، خیلی بهم استرس وارد می شد موقعی که امتحان داشتم. سن بلوغ خیلی برام دوره سختی بود. دوره راهنمایی و دبیرستان خیلی منزوی بودم، کم حرف بودم. البته اون موقع لکنتم خیلی خیلی زیاد بود، حتی نمی تونستم چند خط از متن کتابم رو بخونم و بارها به خاطرش از طرف معلمام تحقیر اگه نگم تحت فشار قرار گرفتم. این ناکامی ها تو حرف زدن باعث میشه کم کم آدم اعتماد به نفسش رو از دست بده و نتونه حرف خودشو بزنه. اوضاع توی دانشگاه یکم برام بهتر شد، اما همچنان از موقعیت هایی که قرار بود توش حرف بزنم دوری میکردم و حتی خیلی وقتا به خاطر اینکه حرفم رو نزدم تحقیر شدم. من حتی با اینکه عاشق زبان بودم حسابداری رو انتخاب کردم، چون فکر میکردم رشته‌ایه که کمتر بابتش مجبورم حرف بزنم و ارتباط داشته باشم با آدم ها. در واقع یه جورایی من از ارتباط فراری بودم. شاید هنوزم هستم، ولی خب خیلی کمتر و همچنان دارم رو خودم کار میکنم. کتابای در مورد اعتماد به نفس میخونم، پادکست خیلی گوش میدم و همه این کار رو میکنم. درسم که تموم شد وارد محیط کار شدم. میتونم بگم لکنتم توی اون مدت به معنای واقعی کلمه افتضاح بود. افتضاح. خیلی فشار زیادی رو تحمل میکردم. بازم محیط جدید، فشار کار از یه طرف، خب من تازه کار بودم، به عنوان یه کارآموز وارد یه شرکت شده بودم، خیلی آشنایی نداشتم به حسابداری اون موقع و روز به روز اوضاع برام بدتر میشد. یعنی هی تجربه لکنت، هی دوباره بیشتر شدن لکنت. لکنت اینجوری که هر چقدر تجربه های لکنتت بیشتر باشه، هر چقدر بیشتر لکنت کنی، دوباره انگار که یه روندیه که هر چقدر توش لکنت کنی دوباره بیشتر لکنت میشه و هر چقدر بترسی لکنت کنی دوباره لکنتت بیشتر میشه. این چرخه ادامه داشت برای من. مدیر عامل شرکت که دوست پدرم بود، دانشکده توانبخشی رو به من معرفی کرد و میتونم بگم تا آخر اون مدیونشم. و من برای بار دوم به گفتار درمانگر مراجعه کردم و این بار به طور جدی روند درمانو بدون وقفه شروع کردم. میتونم بگم خیلی خیلی بهتر شدم. تقریبا 2-3 سالی روش کار کردم و بعد از اونم ولش نکردم و همچنان روش کار میکنم. حالا جست گریخته، این به این معنی نیست که من کاملا بهش غلبه کردم و هر از گاهی لکنت منم اود میکنه، زیاد میشه، ولی خب قابل کنترله. در واقع من راهاشو یاد گرفتم و توی موقعیت‌های سخت خیلی بهتر میتونم به خودم کمک کنم و کنترلش کنم. یک کتابی که تو این زمینه خیلی خیلی به من کمک کرد، کتاب درمان کامل لکنت نوشته فیلیپ جیم روبرتس بود که در واقع خودآموزه که خیلی کمک میکنه به کسایی که حالا در دسترسشون نیست به گفتار درمانگر مراجعه کنن. در واقع انگار یه گفتار درمانگر رو با خودت داری. این شخص خودش لکنت داشته، نویسنده کتاب، و تونسته به لکنتش غلبه کنه. راستش این کتابیه که کنار تختمه، چون همیشه بهش نیاز دارم و هیچ وقت توی قفسه کتابام نمیره. همیشه یه نیم نگاهی بهش دارم وقتی که لکنتم زیاد میشه، دوباره صفحاتشو مرور میکنم، دوباره تمریناشو انجام میدم. در واقع یه سری تمرین داره که شما با انجام اون تمرینا خیلی میتونیم به خودتون کمک کنیم.
سمونه، الان که تو داری با من صحبت میکنی خیلی لکنتت کمه، یعنی من فکر کنم فقط یک بار یا دو بار شنیدمش. چه روشی رو استفاده میکنی؟ چه روش هایی هست کلن که انقدر خوب و روون بتونن صحبت کنن؟ و اینکه اصلا مثلا توی چه موقعیت هایی بدتر میشه؟
خب ببینید، اگه بخوام در مورد دلیلش بگم که یه سری دلیل داره و یه سری راهکار داره. اول در مورد دلیلا میگم. دلیلا که یعنی تجربه های مشترکی که افراد دارای لکنت دارن به این چند دسته تقسیم میشه، یعنی معمولا این تجربه ها رو دارن و میخوام بگم که اینا چطوری باعث لکنت میشه. اولیش که الگوهای تنفسی نامنظم هستش، یعنی اینا به طور صحیح هوا رو وارد ششهاشون نمی کنن که بعد بتونن از طریق حنجره هوای کامل رو وارد حنجرهشون کنن که بتونن راحت صحبت کنن. تنفس شکمی که تنفس درست هستش رو ندارن و تنفس سینه‌ای دارن. این نکته در مورد تنفس سینه‌ای بگم. تنفس سینه‌ای یه تنفس کاملا اشتباهه که اغلب مواردی که آدم میترسه ناخودآگاه تنفس سینه‌ای داره، یعنی سینه‌اش بزرگ میشه. یه مطلبی در موردش خونده بودم که این برمیگره به زمانهای قدیم که افراد که میترسیدن یه حالت تنفس میکنن که سینهشون بزرگ بشه که بزرگتر به نظر برسن در مقابل اون چیزی یا شخصی که اونا رو ترسونده، و در واقع این حالت یه مکانیزم دفاعی بوده. و اتفاقی که برای ماهایی که لکنت داریم میفته اینه که وقتی میترسیم تنفس سینه ای انجام میدیم و هوا درست وارد شش ها نمیشه که بتونه حرف به طور کامل ازش بیاد بیرون و یه چیز مشخص باشه. مورد دوم که من خیلی این مشکل رو دارم، یعنی داشتم و هنوزم دارم، اینه که افراد دارای لکنت موقع حرف زدن یا موقع وقتی میترسن لکنت کنن، عضلات بدنشون از جمله فکشون رو منقبض میکنن و خود همین این باعث میشه که به لکنت بیفتن. مثل وقتی که میخوان یه جسم سنگینی رو از روی زمین بلند کنین، یه همچین حالتی براشون پیش میاد. یا یکی از گفتار درمانگران به من گفت که تو وقتی حرف میزنی مثل اینه که میخوای همزمان یه چیزی هم بخوری، چقدر تنفس مقطعی و کم میشه، یه همچین حالتی برامون پیش میاد. در واقع توی روشای درمان میان رو این کار میکنن که تو یه جورایی حالت مثل وقتی که مدیتیشن میکنی بدن تو مثلا شل میکنی، خیلی سعی نمیکنی که مثلا منقبض بشه، که همه اینا با تمرین خیلی قابل کنترله. وقتی اول در درجه اول تنفس درست باشه و بعد ماهیچه‌های فکت شل باشه، قطعا نتیجه بهتری میگیری و کمتر به لکنت میفتی. موردهای دیگه که پرهیز از ارتباط چشمیه. افراد دارای لکنت معمولا ارتباط چشمی برقرار نمی کنن چون می ترسن. چون معمولا تجربه های ناخوشایندی داشتن از ارتباط چشمی. این یکی از اون موردهایی که دوباره گفتار درمانگر روش کار می کنن و به تو یاد می دن که ارتباط چشمی برقرار کنی. یه مورد دیگه این که افراد دارای لکنت دارن اینه که از آغازگرا و پرکننده ها استفاده میکنن و همونطور که نمیدونم مشخصه یا نه من باز از اینا استفاده میکنم. من کلمه مثلا رو خیلی به کار میبرم، البته سعی میکنم به کار نبرم، ولی خب این مثلا رو یا گفتن نمیدونم همه اینا پرکننده است، یعنی شخص اینا رو میگه که لکنت نکنه. و توی روش های درمان به تو یاد میدن که کمتر از اینو استفاده کنی. افراد دارای لکنت معمولا با صدای آهسته حرف میزنن چون انقدر تجربه ناخوشایند داشتن که ترجیح میدن که اگه لکنت کردن شنیده نشه و معمولا بهشون میگن چی گفتی نشنیدم، خیلی اینو میشنون. و باز توی روش ها بهمون یاد میدن که صدامون رو رساتر کنیم، نترسیم. مورد بعدی بادی لنگویجه که افراد دارای لکنت خیلی کم ازش استفاده میکنن. دوست دارم افرادی که لکنت دارن این مورد رو امتحان کنن، خیلی مورد راحتیه. دستاشون رو بیشتر حرکت بدن، خیلی کمک میکنه به کمتر شدن لکنت، یعنی واقعا موثره. خیلی ساده است ولی موثره. مورد بعدی مقاومت دارن نسبت به تغییر. هر چقدر سن بیشتر باشه برای درمان لکنت این مقاومت بیشتره. مثلا من نوعی که 30 ساله یه مدل حرف زدم، تونتون حرف زدم، بدون مکس حرف زدم، نمیتونم توی 30 سالگی، نمیتونم که واژه درست نیست، سختره برام که بخوام لحنم رو عوض کنم، مدل حرف زدنم رو عوض کنم، یعنی بیشتر مقاومت میکنم. به خاطر اینه که میگن تو سن کودکی خیلی راحت تر همه چی. مورد بعدی کنارگیریه که میتونم بگم اکثر افراد دارای لکنت کناره میگیرن، خب یعنی از جمع دوستا، از جمعی که باید حرف بزنن، میرن به انزوا، به گوشه‌گیری بیشتر تمایل دارن. به خاطر همون ترس از موقعیتهایی که لکنت میکنن، همه اینا باعث میشه که هی کم حرفتر بشن. مورد بعدی ترس از موقعیت‌های گفتاری ویژه است. همین مصاحبه که من با تو داشتم، تقریبا میتونم بگم 3 هفته دودل بودم که بهت پیام بدم یا ندم. یه موقعیت استرس داره برای من. میدونم که الان خیلی ها دارن صدای منو میشنون. خیلی با خودم کلنجار رفتم که من میتونم نمیتونم. یعنی واقعا همش خودشونو مثلا کارهایی که نیاز باشه حرف بزنن و هی مکول میکنن به بعد، هی به خاطر ترس از حرف زدن، این همه باعث میشه که مثلا بیشتر کناره گیری کنن. چند تا روش خیلی جالبی که توی مراحل درمانم داشتم این بود که من میگفتم با لکنت شدید صحبت کن، به طور اغراق شده لکنت کن، و من باید میرفتم تو خیابون با گفتار درمانگرم با افراد با لکنت خیلی شدید صحبت میکنم، یه طوری که اصلا به من میگفتن اصلا یه طوری حرف بزن که نتونی حتی یه کلمه واضحو بگی. این میدونید خیلی تجربه خوبی بود برای من. سخت بود ولی واقعا خب حالا که چی، اصلا خیلی هم لکنت کردم، مگه دنیا به آخر میرسه؟ اصلا نه، میدونی میخوان نهایت اینو به تو نشون بدم، به تو نشون بدم که اگه خیلی لکنت کردی خب نهایت همینه دیگه، چیز خیلی وحشتناکی نیست دیگه. تو یه فردی هستی که لکنت میکنی، یه چیز خیلی ترسناک نیست، خیلی فاجعه نیست. این یکی از تمرینام بود. یکی از تمرینای دیگه هم آواسازی بود. بعد جلوی یا مثلا با یه شخصی یا معمولا جلوی آینه هی با خودم تمرینای تنفسی انجام بدم و مثلا بگم نفسمو نگه دارم، بگم من همچنان این تمرینا رو انجام میدم، چون واقعا کمک کننده هستش. لکنت یعنی وقتی یه پیراشکی میخوای 2 تا سفارش بدی چون گفتن کلمه 2 برات راحت تره. لکنت یعنی وقتی کسی ازت آدرس میپرسه با اینکه بلدی بگی نمیدونم چون میترسی لکنت کنی. لکنت یعنی تو رستوران غذایی که نمیخوای و سفارش میدی چون روی اون کلمه لکنت نمی کنی. لکنت یعنی با اینکه شایسته حقوق بیشتری هستی ولی از تمام دلایل قانع کننده استفاده میکنی تا مجبور نشی با رئیست صحبت کنی. لکنت یعنی وقتی به کسی تلفن میکنی دعا دعا میکنی جواب نده. وحیده جون من بخوام راستشو بگم یه فرد خیلی با پشت کارم، خیلی یعنی به این معروفم که خیلی تلاش میکنم، ولی تو محیط کار متاسفانه نمیتونم خودمو نشون بدم. یکی از دلایلش لکنته. میدونید الان درسته که من دارم با شما روون صحبت میکنم، ولی واقعا اینو همه افراد دارای لکنت تجربه کردن که یه ذره موقعیت سخت بشه کلن میفتی به لکنت و نمیتونی خودتو پرزنت کنی تو محیط کار. خب همه کسایی که تو محیط کار بودن میدونن که چقدر مهمه که ارتباط برقرار کنی، خودتو نشون بدی، و فرد دارای لکنت متاسفانه اینجای کارش میلنگه و واقعا هیچ وقت اونجوری که تواناییشو داره نمیتونه خودشو نشون بده. معمولا خجالتی هن، معمولا اعتماد به نفسشون پایینه. البته من نمیخوام جسارت کنم به افرادی که لکنت دارن، ولی خب یه واقعیتیه. هر چقدر تجربه های ناخوشایندت بیشتر باشه کمتر سعی میکنی توی این موقعیت ها قرار بگیری و اینا همه اعتماد به نفستو پایین میاره.
سمانه توی کل این تایمی که داشتی داستان تو تعریف میکردی و این نکاتو میگفتی، من دیدم که یه برگه دستت بود، یه سر چیزا انگار روش نوشتی و حتی برشم گردوندی. فکر کنم صدای برگردوندنش الان توی پادکستم بوده. آیا این نوشتن این موضوعا و تمرین کردن و اینا باعث میشه که لکنت بهتر بشه، کمک میکنه بهش؟
بله این خیلی کمک میکنه. میدونید ما افراد دارای لکنت وقتی صحبت میکنیم، یعنی تو روند درمان، باید همش مواظب باشیم که روش‌ها رو درست انجام بدیم، از پرکننده ها استفاده نکنیم، تمرینای تنفسیمون رو درست انجام داده باشیم که بتونیم تنفس درست داشته باشیم، و همه اینا هستش. و اگه ما ندونیم چی میخوایم بگیم و جمله بندی درستی رو نداشته باشیم به مشکل میخوریم. یعنی در واقع ذهنمون نمیتونه همزمان هم جمله بندی های درست انجام بده، هم تیتر بندی درست انجام بده، هم به روش های درمان فکر کنه. خیلی کار سخت‌تر میشه، خیلی مکسا بیشتر میشه، بیشتر یعنی انگار بیشتر فشار روته وقتی میخوای صحبت کنی. این طوریه که مثلا من اگه بخوام توی موقعیت صحبت کنم، قبلش با خودم میگم که خب حالا این جمله رو بگم. این خیلی من کمک میکنه، مخصوصا تو موقعیتایی که مقدار بیشتر ترس دارم، میخوام کنفرانس بدم یا موردهای این مدلی.
ماهایی که لکنت نداریم چطوری میتونیم کمک کنیم که شماها یه سپیس آرومتر و سیفتر داشته باشید تا بتونید راحت تر صحبت کنید؟
این خیلی سوال خوبیه. در واقع من توی دوران مدرسه و دانشگاه خیلی این مشکل رو کم داشتم از طرف همکلاسی و دوستام، ولی از طرف معلمام نه. خیلی میتونستن بهتر عمل کنن با آگاهی بیشتر. حتی میتونستن به من بگن خب چرا به یه گفتار درمانگر مراجعه نمی کنی؟ خیلی وقتا با اینکه درس و بلد بودم ولی به خاطر لکنتم نتونستم بگم، منو تحت فشار قرار دادن. یه معلم جایگاهش خیلی مهمه، حتی بیشتر از پدر و مادر. میتونه خیلی بیشتر کمک کننده باشه و واقعا دلم میخواد که هم پدر مادر و هم معلم ها به عنوان یه بزرگتر برای یه کودک این نقش رو واقعا داشته باشن که کمک کننده باشن. البته بگم لکنت توی بچه های پسر 4 برابر دختراست و میدونم که پسرها توی مدرسه خیلی بیشتر هم کلاسی هاشون رو اذیت میکنن، مسخره میکنن. من اصلا این مورد رو نداشتم، اصلا نداشتم. یعنی خیلی برخورد خوبی بود توی دخترها، اصلا مورد مسخره کردن که اصلا نداشتم. این خیلی خوبه، ولی میدونم تو مدارس پسرانه اینجوری نیست و در واقع معلمای مدرسه های پسرونه نقششون خیلی مهمتره. یه جورایی هم خب جامعه ما یه مقدار مرد سالارانه است و نقش مردا تو جامعه خیلی وقتا پررنگ‌تره، انگار خیلی لکنتشون مسخره میشه. من خودم برخورد داشتم با یه جا میرفتم برای گفتار درمانی، یه آقای تقریبا 30 ساله میومد، مهندسم بود، یعنی نمیتونم بگم که قشنگ غم رو تو چهرهش میشد دید، از اینکه چقدر مسخرش کردن، چقدر تحقیرش کردن. و ما با هم صحبت میکردیم، من اونجا متوجه شدم که واقعا این مسخره کردن تو پسرها خیلی بیشتره و خیلی متاسفم بابتش.
چه کارایی رو ما نباید انجام بدیم وقتی داریم با یک کسی صحبت میکنیم که لکنت داره؟
خب ببینید، یه موردش اینه که به آدم خیره میشن، به دهنت خیره میشن. این بدترین کاریه که میشه در مقابل یه فرد دارای لکنت انجام داد. یعنی اصلا دیگه یه نفر به دهنت نگاه کنه دیگه نمیتونی حرف بزنی. ولی بهترین، یعنی من این ریاکشن ها رو توی گفتار درمانگران متوجه شدم، یعنی حالا که بهش فکر میکنم اینم، خب همه اونا معمولا ریاکشن های درست انجام میدن. شما الان به یه گفتار درمانگر مراجعه کنین، دقیقا ریاکشن درست اونا انجام میدن. چی ریاکشن درست؟ سرشون رو اینجوری آروم آروم تکون میدن وقتی لکنت میکنی، سرعت گفتارشون رو به شدت میارن پایین و این خیلی کمک کننده هست. من اگه یکی تون با هم حرف بزنه لکنت میکنم، اگه یکی آروم با هم حرف بزنه لکنت هم خیلی کمتره. اینا همه تأثیر داره. و اینکه سعی نکنن که گفتار ما رو، جملات ما رو، بقیهش رو پر کنن، وقتی گیر میکنیم سرشون رو بندازن پایین، یه ریاکشن های این مدلی خیلی بیشتر اذیت میکنه. باید فقط گوش بدن، همین.
ما چون قبلا اینو، این پادکست رو ضبط کرده بودیم، اینو بر بچه ها میگم، چون ما قبلا این پادکست رو ضبط کرده بودیم، یک بار بعدا دوباره داریم ضبط میکنیم. اون موقع سمانه تو یه چیزی گفتی که توی تایم های متفاوتی از زندگیت روی حروف متفاوتی لکنت داشتی، یه کمی در مورد اونم صحبت میکنی؟
این خیلی جالبه که توی هر برهه از زمان فرد دارای لکنت روی یه سری از حروف لکنت میکنه. این برای من خیلی متغیر بوده. اون موقع که 20 سالم بود و گفتار درمانی رو مثلا جدی شروع کردم، روی حرف سین خیلی لکنت داشتم. سین که خب سلام میکنی باهاش، که خب مشخصه چقدر مهمه. من اسمم سمانه است و کارم حسابداری و کار با سندا بود. سند رو نمیتونستم بگم، خیلی سخت بود برام. یه دفترچه برداشته بودم و تمام کلمه‌ای که سین داشت و نوشته بودم و اینا رو هر روز با اون روشایی که به من یاد داده بودن تکرار میکردم. الان دیگه لکنت من روی سین نیست، ولی هم روی چیز دیگه هست، همچنان هست. و این برای هر کسی متفاوته. و اگه تجربه ناخوشایند روی این حروف داشته باشه، خب بیشتر لکنتش دیگه. من یادم میخواستم ماشین سوارشم برم مترو، با اینکه میم خیلی حرف آسونی بود برای من و اصلا روش لکنت نداشتم، ولی نمیدونم اون موقع که خواستم بگم مترو لکنت کردم. و هنوزم که هنوزه نمیتونم دم خیابون وایسم و بگم مترو. یعنی انگار که این میره توی ناخودآگاهت که تو الان این کلمه رو بگی لکنت میکنی. یه چیز جالب دیگه هم بگم که ما میتونیم لکنتمون رو پیش بینی کنیم. یعنی این به نظر من خیلی پیچیده میکنه لکنت رو و نشون میده که واقعا یه چیز روحیه و خیلی پیچیده است. چطور قبل از اینکه حرف بزنم من میتونم بفهمم که روی این کلمه لکنت میکنم و سریع جایگزین دیگه براش پیدا میکنم. و واقعا این نشون میده که به خیلی چیزای دیگه بستگی داره. و اینکه لکنت نوسان داره، این خیلی مهمه. من این موردو خیلی وقت نیست فهمیدم. تمرینامو انجام میدم، همه چی داره خوب پیش میره، یه دفعه لکنتم خیلی زیاد میشه و واقعا هیچ دلیلی واسش پیدا نمیکنم. این جور مواقع باید به خودمون زمان بدیم و بدونیم که لکنت نوسان داره و یه حالت سینوسی داره، هی بالا پایین میشه و خودمون رو برای اون مواقعی که اینجوری زیاد میشه سرزنش نکنیم، به خودمون زمان بدیم. من هنوزم که هنوزه این نوسان رو دارم، یا اون میبینی همه چی خوبه ولی لکنتت خیلی زیاده و هفته بعدش خیلی کمه. این نوسان یکی از پارامتراشه.
حرف آخرت برای اون کسایی که دارن به این پادکست گوش میدن چیه سامان؟
حرف آخرم راستش مهمترین نکته که در مورد لکنت میخوام بگم این مورده که ما باید لکنت رو بپذیریم. پذیرش خیلی مهمه. وقتی بپذیریم لکنت داریم، اول اینه که به خودمون خیلی بهتر میتونیم کمک کنیم، دوم این که خیلی خودمون رو تحت فشار قرار نمیدیم که اگه لکنت کردیم دنیا به آخر که نمیرسه. این پذیرشه خیلی باعث میشه که کمتر خودمون رو تحت فشار قرار بدیم. مگه همه آدم ها 100% روون صحبت میکنن؟ همه توپق میزنن، توی جمله بندی هاشون مشکل دارن، همه ترس از سخنرانی دارن، همه ترس از کنفرانس دارن، ولی خب این نباید باعث بشه که ما ناامید بشیم. یعنی در واقع وقتی میپذیریمش بهتر میتونیم کنترلش کنیم، نباید کمالگرا باشیم. در غیر این صورت محکوم به شکستیم. ما باید لکنت رو به یه حد قابل پذیرش کاهش بدیم، نه اینکه کلن از بین ببریمش. ما کلی سخنران معروف داریم که لکنت داشتن، مثل چرچیل که شخصیت محبوب منم هست، توی بچگی لکنت داشته ولی خب میدونیم که خیلی سخنران محبوبی بوده، خیلی تونسته از این قدرت سخنوریش استفاده کنه و حرف خودشو بزنه و خیلی هم به نظر خودم تو سیاست موفق بوده. یا حتی نویسنده همین کتابی که من معرفی کردم، خودش لکنت داشته و بعد از اینکه این کتابو نوشته یه نسخه ازش رو به پدر مادرش فرستاده و اونا گفتن که کاشکی ما این چیزها رو که حالا داریم میفهمیم و توی بچگی تو میدونستیم و میتونستیم خیلی بهتر عمل کنیم. و یه چیز دیگه که خیلی خیلی مهمه پشتکاره. ما باید بدونیم که تمرینای لکنتمون همیشه باید تو روتین زندگیمون باشه و لکنت دو ماهه درمان نمیشه، باید به خودمون زمان بدیم. ما باید فقط کنترلش کنیم. خیلی ها خیلی مشکلات دارن، خیلی ها میگیرن دارن، کمردرد دارن، پادرد دارن، ما هم یه ناروانی تو گفتارمون داریم، باید اینو قبول کنیم. من توی بچگی اینجوری نبودم. توی دوران راهنمایی و دبیرستانم حرف از لکنت من میشد اشکم سرازیر میشد. این نشون میده که من اون موقع پذیرش رو نداشتم، یعنی نپذیرفته بودم اینو. ولی حالا دیگه اون دیدو ندارم و اگه لکنت کنم بابتش خیلی ناراحت نمیشم و خیلی خودم ناراحت نمی کنم.
مرسی، مرسی سامانه که اومدی داستان تو برای ما تعریف کردی و با ما به اشتراکش گذاشتی و واقعا امیدوارم این اپیزود برای اون کسایی که لکنت دارن یه اپیزودی باشه که بتونن خیلی چیزا ازش یاد بگیرن و راحت تر باشن با اون چیزی که خودشون هستن، با اون کسی که هستن و با اون لکنتشون. بیا خدافزی تو بکن هر طوری که خودت دوست داری با بچه ها که بعدش با هم باشون کار دارم.
خیلی ممنون که به حرفای من گوش دادی. خیلی ممنون از تو وعیده که این فرصت رو در اختیار من قرار دادی که بتونم یه تجربه خودم رو در اختیار بقیه قرار بدم. دلم میخواست این حرفا رو وقتی بچه بودم یکی به من میزد و میتونست خیلی کمک کننده باشه، ولی خب حالا دیرم نشده. شما با همین لکنتتون با ارزشین و اصلا نباید اعتماد به نفس خودتون از دست بدین. من فکر میکنم با لکنت حتی تونستم یه نسخه بهتری از خودم باشم، چون تلاشمو بیشتر کردم، چون پشتکارمو بیشتر کردم و واقعا مشکل خاصی نداشتم و لکنت باعث شد که بیشتر تلاش کنم و خیلی الان فکر میکنم که اعتماد به نفسم نسبت به 10 سال قبل، نسبت به 20 سال قبل بیشتره. شاید اگه اصلا لکنت نداشتم این چیزها رو تجربه نمی کردم این آدمی که حالا هستن نبودم. فکر نکنید لکنت کنید دنیا به آخر میرسه. همین. خیلی خوشحالم که صحبت کردم تو این پادکست. ممنون از شما. خدافظ. بای.
با اینکه کلی از خودش تشکر کردم، ولی میدونی اینکه میاد به من مسیج میدید توی اینستاگرام یا توی حالا هر پلتفرمی و میاد داستانتون رو بر من تعریف میکنید و میاد ازم میخواید که بیاید توی پادکست و داستانتون رو بر بقیه هم تعریف کنید، It's such a beautiful feeling. I am honestly so blessed to have the space and to have you guys around me that میاین و به من کمک میکنید که این آگاه سازی و اصلا to take it to the next level. I love it so much. مرسی از همه تون، چه اونایی که اومدن داستانشون رو به من گفتن تبدیل به اپیزود شده، چه اونایی که داستانشون اومدن گفتن تبدیل به اپیزود نشده، چه اونایی که داستان خودشونو دارن و هنوز با من شیر نکردن و مدام دارن فکر میکنن که آیا این کار درستیه یا میخوان این کار رو انجام بدن یا نه. I am so grateful and I'm so lucky to have people like that around me. So thank you so much. یه چیزی که گفتم میخوام در مورد صحبت کنم، اصلا کلا صدای من توی این اپیزود یه طوریه، ولی یه چیزی که میخوام در مورد صحبت کنم اینه که اگر اینستاگرام منو فالو کرده باشید و توییترمو و یا حتی لینکدینو، میدونید که من یه پادکست انگلیسی زبان شروع کردم، کلش انگلیسیه دیگه. این هی سویچ نمی کنم بین زبون ها که شما اذیت بشین، کلش انگلیسیه. اسم پادکست هست If I Did You Can Too و همیشه آرزوی من بوده که همچین پادکستی رو بسازم. اسم پادکست هست If I Did You Can Too. میدونم که الان اون کسایی که به کازیسمی قبلا گوش میدادن الان میگن که حالا مثل اونم ول میکنه، یه دفعه میره دیگه ریلیس نمیکنه، but that's not the case. Already من الان 16 تا فکر کنم یا 17 تا قسمت رو کلن ضبط کردم، آماده است که ریلیس بشه و فقط قسمت یکش رو شما شنیدید، یعنی تنها یک مصاحبه رو شما شنیدید. So حداقل میتونم با اطمینان اینو بگم که برای یه مدت طولانی کانتنت برای اون پادکست هست. اسم پادکست If I Did You Can Too و داستان inspirational stories، داستان هایی که میتونن الهام بخش باشن و بهمون کمک کنن که اون یه کوچولو کارج یا انرژی که نیاز داریم رو بهمون بدن تا توی تایم های خیلی سخت اون یه قدم رو یه کوچولو راحت تر برداریم یا یه هول کوچولو بهمون داده بشه. کلن I've always been very much inspired with the stories of people starting things from scratch. بین کلن در مورد If I Did You Can Too حرف میزنم، نمیتونم فارسی حرف زنم. سابتایتل اون اصلا اینه که A Collection of Inspiring Stories و همیشه هر وقت من توی لوترین حالت ممکن بودم که اصلا هیچ انرژی نداشتم، هیچ علاقه برای ادامه دادن نداشتم، یا تایمی که فوق‌العاده زیاد دپرس بودم، فوق‌العاده زیاد غمگین بودم، یا هر تایمی که اصلا انرژیم خیلی پایین بود و نمیخواستم دیگه ادامه بدم، چیزی که خیلی به هم انرژی میداد این بود که بشینم به داستانهای آدمهایی گوش بدم که همه چی رو از صفر شروع کردن. میگم از صفر چون نمیدونم شما این حس رو دارید یا نه، ولی متاسفانه من هر وقت مثلا بذارید یه مثال خیلی خیلی مسخره بزنم، مسخره نه، یه مثال خیلی خیلی ساده بزنم، مثلا من هر وقت کایلی جنر رو میبینم یا کیم کارداشیان رو میبینم مثلا میگن سلف مید بیلیونر and everything، I'm like no you're not سلف مید بیلیونر، you had the base. بخاطر اون یه کوچولو، خیلی اخلاق زشتی ها میدونم، ولی به هر حال یه کوچولو اون حس این که نه اینا به همه چیزی که الان دارن خودشون نرسیدن، یه کمکی اول بوده و اون کمک خیلی جلو انداختتشون، این داستانا دارن. ولی وقتی میشینم به داستان آدمای گوش میدم که هیچی نداشتن واقعا و از اول همه چی خودشون انجام دادن، همه کار خودشون کردن و along the way یه سری آدمهایی دیدن که اون آدمها بهشون کمک کردن، تقریبا خیلی شبیه به داستان زندگی خودم. خیلی این بهم همیشه اون انرژی که میخواستم و داده، این حسو بهم داده که اشکال نداره حالا الان اگر اینو فیل شدم، اگر این 1000 تا من ایمیل ریجکشن گرفتم، یا نمیدونم اگر سر کار این همه داستانه انقدر مشکله، یا نمیدونم اگر تو کشوری دارم زندگی میکنم که دوستش ندارم، هرچی، حالا یه کوچولو بیشتر دوباره تلاش میکنم، گیو اپ نمیکنم، الان دست بر نمیدارم از تلاش زیادم، بالاخره یه جایی قراره جواب بده. حتی اگرم جواب نداد، احتمالاً بعدها وقتی که نگاه میکنم به گذشتم میگم که آه خب دلیل داشت که اون موقع جواب نداد یا فلان کار نشد. یعنی این داستانا رو که میشنوم همیشه اون انرژی رو بهم میده دیگه، اون انرژی که نیاز دارم برای ادامه دادن راهم. فانی اینف چند روز پیش کی با من تماس گرفته بود و بهم گفتش که یه چیزی رو من در مورد تو متوجه شدم وحیده، و اونم اینه که دور و برت پر از آدم‌های فوق‌العاده خوبه که بیش از اندازه تو رو باور دارن. That's exactly it. I'm so grateful for this. خوشبختانه کلی آدم دور و بر من هست که آدم‌های فوق‌العاده زیبایی هستن، داستان‌های خیلی زیبایی دارن و مدام هر روز دارن تلاش می‌کنن توی هر فیلدی که هستن بهتر باشن. واشم این فیلم کردم که مخصوصاً الان که تو ماین ولی هستم پر از این آدم هست. باشم به این فکر کردم که چرا من ور ندارم این داستانهایی که دارم آن دیلی بیسز میشنوم و منو موتیویت میکنه و تبدیلش نکنم به یه پادکست که تمام اون اشخاصی هم که منو فالو میکنن بتونن به این داستانا گوش بدن و ازش لذت ببرن و حداقل اون اگر اون پوشه رو نیاز دارن، اون یه هول کوچیک رو بتونه شاید یکی از این اپیزودها به اون شخص بده. Who knows؟ شاید اصلا مسیر فکریشو تغییر داد، مسیر زندگیشو تغییر داد. That's a beautiful thing. اگر فقط یک نفر یکی از اپیزودهای این پادکست جدید رو گوش بده و دقیقاً بشینه بگه It's okay. If that person did, I can too. I've done my job. So برید اونو سابسکرایب کنید. Show it some love. و همین دیگه، با بقیه هم شیر کنید و برید لذت ببرید. هر قسمت داستان یه شخصیه. So نقش من خیلی توی اون پادکست کم رنگ از لحاظ صدا، زیاد صدای من نمیشنوید، بیشتر صدای اون شخص رو میشنوید، ولی تمام داستان ها داستانه فوق العاده زیبایی هستند، داستانه که من به عنوان کسی که اونجا فقط بودم و داشتم ریکورد میکردم خیلی بهشون افتخار میکنم. امیدوارم شما خوشتون بیاد. مرسی که همیشه من رو ساپورت میکنید. این اتفاقا برای اون کسایی هم که این همه به من میگفتن که تو خدا بیشتر انگلیسی استفاده کن یا فقط پادکست انگلیسی بده هم خوبه، میتونه خیلی بهشون کمک کنه، چون مهمونایی که میان از خیلی جاهای متفاوت دنیا هستن، همش اینترنشنالن، حتی ایرانی هم توشون وجود داره، اتفاقا ایرانی هم خیلی توشون وجود داره. I'm very proud of that part. که خیلی آدم های ساکسسفولی هستن و میان به انگلیسی داستانشون میگن. So, مرسی که تا الان من ساپورت کردی، مرسی که همیشه من ساپورت میکنید. اگر شما هم داستانی دارید مثل سمانه، مثل تمام کسای دیگه ای که قبلا اومدن توی پادکست و داستانشون رو برای شما تعریف کردن، میتونید به من مسیج بدید توی اینستاگرام یا توی توییتر، یا حتی میتونید بهم ایمیل بزنید. اینستاگرام و توییتر ویویان ویویده که توی باکس توضیحات این پایین گذاشتم. برای ایمیلم ajnabiviv@gmail.com میتونید ایمیل بزنید، داستانتون رو اونجا بهم بگید و بیاید و من یه قسمت رو بدم به شما که داستانتون رو تعریف کنید توش. اجنبی رو میتونید توی تمام پادگیرا گوش بدید. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که اجنبی رو چه به فارسی چه به انگلیسی بنویسید و سرچ کنید و پیدا کنید و سابسکرایب کنید آف کورس، ریت بدید آف کورس، کامنت بدید آف کورس، بعد شروع کنید به گوش دادن. همین دیگه، تموم شد دیگه. اینجا هم دیگه خیلی شبه الان. نه منم دیگه خیلی حرف زدم. مرسی که گوش دادید تا الان. این قسمت 55 عجمی بود. منم ویوم یا وحیده و تا درودی دیگر، بدرود. Oh, no, no, part of love.